أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بحسرة سك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در آستانه 40 شهادت حضرت سید الشهداء والأحرار و اولاد و اعوان اون بزرگوار قرار داریم. این مناسبت رو به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و محضر همه آزادگان عالم، زعمای حوزه ها، اساتید و طلاب عزیز حوزه های علمیه، عامه امت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این اربعین امسال مقارن شد کمابیش با یک غم سنگین، با یک داغ دلگداز، رحلت عارف سالک، فیلسوف فرزانه، حکیم عظیم، علامه ذوفنون آیت الله حاج شیخ حسن حسنزاده آملی قدس الله نفسه الزکیه و طاب ثراه، رضوان الله علی و سلامه علی. اون بزرگوار به زن قوی از اعتاد روزگار ما بود. مردی سراسر نور، سراسر سرور و سراسر بهجت، بهجت الهی. نادری دوران نابغه زمان جامع فنون. مرد عرفان، مرد اخلاق، مرد علوم لدنی، مرد ریاضت، مرد ریاضیات، مردی که بیشک با رفتن او بسیار چیزها، بسیار ارزشها از جامعه ما رخت بر می‌بندد. بسیار از علوم و معارف با او دفع می شود. او بقیت و سلف بود. بسیار چیزها بلد بود که دیگران بلد نیستند و با رفتن او اونها هم خواهد رفت. بعضی علوم رو داشت که فقط او داشت. وقتی او نیست، اون علوم هم باقی نخواهد موند. بعضی از علوم نادر عالمان نادر داره که با رفتنشون اون علوم هم از بین می روند. با رفتن علامه بزرگوار آیت الله العظمی نجفی مرعشی، علم نسب از میان ما، از میان از حوزه ها رخت بربست. کسی الان نداریم در این علم. او تنها نسابه روزگار بود. با رفتن علامه حسنزاده آملی هم بعضی از علوم و خاصه از علوم غریبه از دسترس حوزه ها خارج شد. مرد بزرگی بود، مرد معنا بود، مرد ملکوت بود. حوزه ها قدر او رو نشناختند. از او کما هو حقه بهره نبردند. علوم او رو، معارف او رو، فنونی رو که او بر اونها مشتمل بود، نسل امروز حوزه از او فرا نگرفت تا استمرار پیدا کنی این علوم. من از دیروز غروب که ساعت اولیه عروج این علامه عظیم بود، از این فاجعه و وکارثه و حادثه تلخ مطلع شدم، منقلبم. یاد خاطراتی میفتم که در تشرف به محضر اون بزرگوار مثل یک طلبه کوچک، شاگرد کوچک تتلمذ میکردیم. او سخاوتمندانه، بی محابا، بی ملاحظه، اون چرا داشت در سفره تعلیم و تربیت قرار می داد و به انسان هبه می کرد. انبوهی از خاطرات در من زنده شد. من شب گذشته نخوابیدم. آرام نداشتم که بخوابم. انبوه خاطرات من هجوم آورده بودند. مهربانی های او، محبت های او، سماحت‌های او، بزرگواری‌های او، تواضع او، فروتنی او. او به اقیانوسی میمانست، در اینی که اقیانوس بود اما آرام بود. او اقیانوس آرام بود، اقیانوس آرام حقیقی علامه حسنزاده آملی بود. اخلاقی بود، مجسمه اخلاق بود، چرا که او بی اندازه متواضع بود، این مرد با این عظمت از یک طلبه عادی هم در مواجهه با آدم، در مرابطه با انسان، خود را کوچکتر می نمایند، راحتتر و روانتر حرف می زد. در یک از دفعاتی که من خدمتشون مشرف شدم، گاهی من یا قم بودم یا از تهران به قصد زیارت او و مجالست او حرکت میکردم و میرفتم به محضرش مشرف میشدم، گاه تا دیر وقت شب در خدمتشون بودم و برمیگشتم. در یک از دفعات که روز هنگام بود، وقتی خواستم از در منزلشون حرکت کنم، دیدم ایشون یه لحظه رفتن داخل ساختمون. منزل کوچیکی داشتن قم، یه زیرزمینی داشت، پارکینگ بود در واقع. یه مرتبه دیدم یه گونی برنج سنگین بود، این مرد گرفته بغلش بره میاره. از کدام آقا فرمودن اینو میخوام هدیه کنم. مثلا آقا ازی بیدید من کمک کنم، ازی بیدید من بردارم، چرا شما هر چه کردم نپذیرفت؟ گفتم من خودم باید بیارم بذارم صندوق ماشین. دوباره برگشت، گفتم آقا کجا تشکیم برید؟ باز رفت داخل همین پارکینگ، گفت یه گونی دیگه میخوام بیارم ببرید برای والدتون، پدرتون. باز هرچی اصرار کردم، گفت نه من باید خودم شخصا گونی رو بیارم و بگذارم پشت صندوق عقب ماشین شما. عارف بود برخلاف دیگر اصحاب معرفت و اهل معرفت و آل الله، کتوم نبود، یا اونقدر این اقیانوس گوهر داشت که لبریز از گوهر بود که سرریز می شد و فکر کردیم کتمان نمی کنه، یا واقعا کتوم نبود. نوعاً اهل معرفت کتومن، اسرارشون رو حفظ می کنن، آنچه رو که به دست آوردن تجارب عرفانیشون رو بازگونه می کنن، ولی شون راحتی بازگو میکرد و بسیار بسیار موارد از مشاهداتش رو که تجربه های شخصی خودش بود اینها رو بیان میکرد. من از این موارد بسیار ازشون دارم. حقا مربی بود، مربی که برای تربیت شوقی فوق وصف داشت، وصف ناشدنی داشت، اشتیاق عجیبی داشت به اینکه آنچه دارد به غیر منتقل کند با سخاوت تمام. شما یک نفره می رفتید، دیر وقت شب می رفتید، صبح صبح می رفتید، ساعتها می شستید. این مردی که این همه مشغله داشت، مشغله علمی داشت، حدود 200 جلد کتاب از این مرد بزرگ به میراث باقی مونده است. بسیار آدم پرکاری بود، بسیار پر زحمت کش بود، برای تحقیق و تألیف شب و روز نمیشناخت. با این هم اشتغالات آدم اگر میرفت ساعتهای متمادی وقتش رو میگرفت، با گشاد و روی، با خنده، با طنزهای زیبایی که میگفت، انسان رو میپذیرفت. گاه خدمتشون مشرف میشدیم، خیلی به ظهر مونده بود، ما کسی دیگه قرار داشتیم، گفتیم آقا ما قرار داریم میخوایم بریم، اصرار میکرد که ظهر برگردید اینجا. نظیر زمیل و مثیلش علامه بزرگوار عاملی دیگر آیت الله جوادی عاملی، در یکی از موارد خدمت ایشون بودم صبح، اصرار کرد که ظهر بیا اینجا. رفتم خدمت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله و دام زلو، عرایزی داشتیم و مطالبی بود، عرض شد بس که ظهر شد، من حرکت کردم، ایشون اصرار کردن که ظهر بمونید. خیلی اصرار داشتم آیت الله جوادی که من خدمتشون مشرف بمونم، ظهر خدمتشون باشم. بفرمودن ظهر نهار اینجا بمونید. خیلی که اصرار فرمودن، عرض کردم که من قول دادم قراره برم ظهر نهار خدمت آیت الله حسن زاده. فرمودن پس نه، اگر با ایشون قرار دارید برید. با حوصله می نشست، شعرخوانی می کرد، اشعارشو بر ما می خوند. ایشون یک مثنوی بلندی دارد، 110 بیت، مثنوی دفتر دل، مثنوی عارفانه است، عموم اشعارشون عارفانه است. این رو چندین جلسه زانو به زانو در محضر مبارکشون مشرف بودم، چندین جلسه وقت گذاشت که تبیین کنه مضامین ابیات این مثنوی معنوی نورانی رو، و من قصد داشتم شرح این مثنوی رو بنویسم. ساعتها طی چند جلسه در محضرشون بودم، ایشون با حوصله توضیح داد، من نوشتم، البته ضبطم کردیم، ظاهرا نوارش هم هست. سال 74 بود تصور میکنم، 74 75 دقیق یادم نیست، که اون زمان کنگره بزرگ داشتی هم دانشگاه تهران برایشون گذاشت، بنا بود که من دفتر دل، مثنوی دفتر دل رو شعر کنم، چاپش این کار رو کردم، تحویل دادیم برای چاپ. معلاسف بعد از مدتی گفتن که گم شده، این متن گم شده. اون زمان هم تایپ کامپیوتری نبود، دستی نوشته بودم، تک نسخه بود. متاسفانه اون مطلب از دست رفت و چاپ نشد. گرچه اخیراً تو نوارها دوستان میگشتن، چند تا نوار برخوردن که هنوز من فرصت نکردم بازبینی کنم، گفتن که این گفتگوی با آیت‌الله حسن‌زاده است، حدس میزنم نوارهای همون جلسات. با حوصله می نشست، گوش میکرد، گاهی شعرش رو نقد میکردیم و ایشون با بزرگواری گاه میپذیرفت یا تبیین میکرد. رؤیاهای صادقی بسیار و مشاهدات فراوان، او به باطن عالم راه یافته بود، او به ملکوت عالم متصل شده بود، او از پوسته ملک عبور کرده بود، به هستی ملکوت دست یافته بود، او از ظاهر به باطن هستی و هستی مندان نفوذ کرده بود، رسوخ کرده بود، باطن عالم رو می دید. در عالم دیگری می زیست او، نه در عالمی که ما در اون زندگی می کنیم، در عالم دیگری سیر می کرد. شبها که تا سحر و تا صبحگاه تا طلوع فجر صادق، شبهای بسیاری که بیدار میماند، تهجدهای طولانی، مناجاتهای سوزناک، بسیاری از اشعار او مناجاتهای بسیار دلانگیز که از دل برخواسته است و بر دل می نشیند. همیشه می گفت تا من شب خوبی نداشته باشم روز خوبی ندارم. اگر شب رو به تهجد تضرع سپری کرده باشم، فردای اون شب روز خیلی خوشی دارم. و وقتی شب خوبی ندارم، روز خوبی هم ندارم. آثار ارزشمند و در علوم مختلف، در متنوع علوم، در علوم متنوع سرمایه است که برای نسل‌های آینده باقی مونده و حوزه‌های علمیه باید چنین تحفه‌هایی رو قدر بدانند و بر صد بنشانند. ما گاه غفلت می‌کنیم، گاه به جهت عدم شناخت این دورر به اونها کم توجه می‌کنیم. وقتی از دست می‌روند تازه متوجه اهمیت و عظمت و ارزش اونها می‌شویم. دیگر کجا که حوزه ها علامه حسنزاده آملی بپرورد. دریغا و فسوسا، ایشون مصرعی دارند طره عشق شکن در شکن است، طره عشق شکن در شکن است. یکی از شبها که در محضرشون مشرف بودیم تا دیر هنگام، بسیار بسیار چیزها دریافتیم به عنایت الهی و به لطف او. شب خوبی بود. او ذره پروری کرد، بزرگواری کرد، خیلی من بهره بردم. یکی دیگر از دوستان هم در حضورشون بودیم. وقتی به تهران برمیگشتم دیر وقت که بعد نیمه شب بود، اون جلسه رو من به تصویر کشیدم، در واقع در یک غزلی اون شب خوب رو باز گفتم، بعدها برایشون خوندم. ایشون مکرر می‌فرمود که اسم اون غزل طره عشق. بارهایشون می‌فرمود که من طره عشق رو از بر کردم، غزلی رو که ما گفته بودیم در حقیقت در وصف حال و احوال اون شب بود. ایشون می‌فرمود که من اون غزل رو حفظم، طره عشق که ما پیشکش کردیم به میراثدار عرفان شیعی حضرت استاد علامه حسنزاده آملی با الهام از یک بیت ایشون. بیت ایشون طره عشق شکن در شکن است. پیچگی سوی تو رأس الفتن است، پیچگی سوی تو رأس الفتن است، کفر هندوی تو هم راه زن است، بیت ابروی تو در دفتر حسن، شاه بیت غزل ذوالمنن است. مطلع شعر قدت را نازم، مطلع شعر قدت را نازم، گرچه هندوست ولی ترک فن است. دوش عرشی نفسی می فرمود، دوش عرشی نفسی می فرمود، طره عشق شکن در شکست. دوش عرشی نفسی می فرمود، طره عشق شکن در شکن است. دل این بی دل واله عمریست که اسیر خم آن پرشکن است. شیخ ما راز حیات افشا کرد، خیلی چیزا اون شب بدون ملاحظه و بدون ذره‌ای کتمان از لسان مبارکشون جاری شد. شیخ ما راز حیات افشا کرد، دوش تا دید خمار انجمن است. تو که هر لحظه 200 جلوه کنی، از چه پس پاسخ دیدار لن است. خود صلیب قلم از عهد صغر، خود صلیب قلم از عهد صغر، چون رشاد آخته بر دوش من است. رضوان الله و سلام علیه، حشره الله مع اولیائه. و اسکنه فسیح جنانه فی جوار رسول الله و آله. اما چه سود که دیگر امروز ما اولین روزی است که شب را صبح کردیم، بی آنکه علامه حسنزاده آملی رو در جمع خود در این عالم در اختیار داشته باشیم. فسوس و دریق. من حال خوشی نداشتم، دو سه بار حتی قصد کردم که درس بحث امروز رو تعطیل کنیم، ولی گفتم چون اعلام نشده و احیانا از فردا که اربعین هست یه دهه تعطیل میکنیم، امروز رو تعطیل نکنیم. درس قبلا به جهتی تعطیل شد، در این باقی مونده وقت تتمه بحثی رو که جلسه قبل داشتیم توضیح بدیم. این مسئله رو که مطرح کرده بودیم به فرجام برسونیم قبل از که بحث رو ادامه بدیم. من همینجا از شما فضلا طلاب و عزیز تقاضا میکنم نثار روح مطهر اون بزرگوار و نیز ارواح مقدسه اساتید اون بزرگوار که شیفته اونها بود، حضرت امام، علامه شعرانی، علامه طباطبایی، علامه الهی قمشویی، به اینا ارادت خاص داشت. سوره فاتحه تو کتاب رو همراه با صلوات هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والین. یا الله، جلسه گذشته عرض کردیم که گویا چون در شأن و در شؤون ولی امر در نظام قضایی اسلام مختصری بحث میکردیم، از جمله شؤون ولی امر مسلمین، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و بلکه گاه عف و بلکه اعلام عف عمومی بود. بعضی از معاصرین اینو مطرح کردند و به جا مطرح کردند. ما همونو در قالب قاعده لا تقاس المقاتلین بالبغات تحت عنوان یک قاعده فقهیه مطرح کردیم در جایی. بعضی معاصرین این مطلب رو مطرح کردن و بعد یک شبهی رو، یک سؤالی رو ذیل این قاعده میتونه مطرح بشه، اون رو عنوان کردن و پاسخ دادن. جهت اشتمال این پاسخ به نکات ارزشمندی، ما این قسمت رو ملهم از بیانات ایشون در بحث عرض میکنیم در این وقت محدود باقی مونده از زمان جلسه بحث. با این که یک کسی ممکنه بگه آقا این که شما گفتید که مقاتلین در جبهه مقابل اسلام، جنگی که بین دولت اسلامی و دولت دیگری و سپاه اسلام با یک سپاه دیگری واقع شده، قهرن در این جنگ افراد بسیاری کشته می شوند، افراد بسیاری مجروح می شوند، افراد بسیاری آسیب ببینند، چشم از دست می دن، دست از پا از دست می دن، پا از دست می دن. خب اینها قصاص داره، حد داره. چطور شما می گید که فرق است بین عمل مقاتلین از سوی دولتی یا سپاهی علیه دولت و سپاه اسلام با بغات که علیه نظام اسلامی، علیه ولی امر طغیان کرده باشند، بغی کرده باشند، شورش کرده باشند؟ در دومی فرد دستگیر میشه، طبق احکام الهی مورد مجازات قرار میگیره و گاه حکمش اعدامه. اما وقتی بین دو دولت جنگ فروکش کرد و بین دو لشکر وقتی جنگ فرجام گرفت، دیگه از اینجور مسائل مطرح نیست که حالا کی چه کسی رو کشته است و چه چیزی رو تلف کرده است و به چه کسی آسیب زده است، پس بنابراین باید قصاص کرد، باید احیانا خسارت گرفت، امثال اینها. داستان فرق میکنه. خب با آیات و روایات مثلا قصاص چه باید بکنیم؟ ادلهی که قصاص رو و زمان رو اثبات میکنه اینا مطلقن. میگه آقا العین بالعین، العین بالعین علی الاطلاق، نه العین بالعین زمانی که تو دعوای خیابانی کسی چشم کسی رو از بین برده چشم او رو قصاص میکنه، نه العین بالعین زمانی که کسی از سر برقی طغیان فساد فی الارض مثلا چشم کسی رو از بین میبره. مطلقه، میگه آقا العین بالعین، هر کسی چشم دیگری رو آسیب بزنه باید قصاص شه به همون شکل. خب این شامل مواردی هم میشه که با کفار جنگیدیم، او تیر اندازی کرده چشمی مسلمان رو از بین برده. جنگ که تمام شد بعد بریم سراغ اون قصاص کنیم. هر ساعت که دو سه تا نکتر ایشون مطرح کرده که از باب حفظ امانت اینها رو نقل میکنیم. یکی این است که ایشون گفته است که شاید ادله قصاص و زمان گرچه مطلقند، با بعضی از ملاکات مهم اگر تزاحم داشت اون ملاکات مهم مقدم داشته میشود. مثلا وقتی جنگ ابزارشو بر زمین میگذارد و صلح اتفاق میافتد، هدنه پذیرفته میشود، اونجا اگر بنا بشه که بریم سراغ افرادی که مرتکب جرم و جنایت شدن در جبهه مقابل، خب این جنگ تمام نمیشه. این دلیل رو این توضیح رو در جلسه خودم عرض کردیم، ولی جون میگوید که ممکنه که مصلحت عام دیگری باشه. مثلا اگر ما عفو کنیم، ولی امر عفو کنه مرتکبین به جرم و جنایت در جبهه مقابل رو، اونا بچشند رأفت اسلامی رو و رحمت اسلامی رو، عفو اسلامی رو، باعث تألیف قلب اونها میشه، باعث جذب اونها به اسلام میشه، مسلمون میشن. ببینن با همه جنایت هایی کردن اسلام انقدر سماحت داره که اونها رو بخشید و میبخشه و باعث احیانا اصلاح اونها میشه. خب این مسئله خیلی بالاتر از اینه که حالا یه کسی آسیب دیده دستش قطع شده و کسی که مرتکب این کار شده رو قصاص کنیم. اگر باعث بشیم او به جای اینکه دستشو ببریم مسلمونش کنیم، خیلی با ارزش داره، خیلی مهمتره. و دیگران مسلمان بشن با دیدن این رفتار عطوفانه رؤوفانه. این اضافه میکنیم این رفتار تنها در این مورد نیست. در بسیاری از مواقع ما حکم قصاص رو اجرا نمی کنیم. نه ولی امر می تونه عفو کنه، اولیاء عدم عفو می کنند. و گاه در یه شرایطی بعضی از احکام و حدود اجرا نشود به نفع اسلام است در بعضی از ظروف اجتماعی و فرهنگی، و نمی کنیم به جهتی مصلحت مهم دیگر، مصلحت اهمی. نکته دومی که ایشون طرح کرده این که حق قصاص یک حقه، حقی است بر اولیاء عدم و اولیای دم حق دارند از حق قصاص این حقشون استفاده کنند. درسته، ولی دم هم ولایت دارند در این قضیه. اما ولی امر هم دارای ولایت است. او ولی اولیا است. او ولی ولی دم است. او اولا به مؤمنین از خود اونهاست و ولایت او حاکم است بر ولایت دیگر اولیا از جمله ولی دم، درست مثل ولایت جد که اولا بر ولایت اب است، در صورتی که دو ولایت با هم تعارض کنند. کسی بگه آقا اولیاء عدم حق دارن قصاص کنن، یا افرادی که آسیب دیدن دستش قطع شده حق داره مطالبه کنه، کسی که دست رو راحت کرده قصاص بشه، این حقشه. ولی عرض می شود که ولی امر شأن و حق و ولایتش اشمل و اشد و اولاست. تصور نشود که این به جهت آن است که مثلا به اعتبار قاعده جب الاسلام یجب ما قبله، گرچه ممکن است در مواقعی و مصادیقی چنین باشد، کسی مرتکب شد بعد مسلمان شد گناهان گذشته او بخشیده می شود، جرائم او بخشیده می شود، ولیکن قاعده جب مربوط می شود به حقوق الله نه حقوق الناس. شامل حق الناس نمیشه. اگر مال کسی رو دزدیده بود مسلمون شد، در جاهلیتش سرقت کرده بود بعد مسلمان شد، اینجا قاعده جب جاری نیست چون حق الناس است. اگر گناهی کرده بود، بله، در اون صورت خداوند تعالی میبخشه، نمازشو نخونده، روزشو نگرفته بوده. اسلام نمیگوید که حالا یه عمری روزه نگرفته، نماز نخونده، همه رو قضا کنه. در واقع قاعده جب اینجا احیانا جریان در بعضی از موارد و مصادیق جریان نداره. وقتی دست کسی رو قطع کرده حق الناس ضایع شده، ولی قاعده جب اینجا جاری نیست، بی اعتبار نیست. بله، بعضی از موارد و بعضی از جنایت هایی که مرتکب شدن مشمول این قاعده میشوند، ولی در هر حال این رفتار بر اساس قاعده جب نیست. نکته سومی که طرح شده این است که اصلا ممکنه یه حرف دیگه بزنیم، بگیم که ادله قصاص، ادله زمان، اینا از موردی مثل جنگ بین دو دولت، جنگ بین دو لشکر منصرف است. اصلا قصاص و زمان مال اینجا نیست، قصاص و زمان مال غیر مورد جنگ بین دو طرف است، دو طرفی که دو لشکرند، دو دولتند، و شامل این مورد نمی شود. چرا که گویی آحاد دو دولت، آحاد دو کشور، آحاد دو لشکر با ورود به جنگ مقصر باشند یا نباشند، به ناچار وارد جنگ شده باشند یا نه. وقتی وارد جنگ شدن، عواقب جنگ و آثار جنگ رو پذیرفتند، خود رو در معرض هلاک و آسیب قرار دادن، و وقتی کسی آمده میداند ممکنه در این جنگ دستش قطع شه، چشمش کور شه، پاش قطع شه و حتی کشته بشه، با پذیرش این فرض و احتمال که گاه احتمال بسیار قوی است و اگر احتمال ضعیف باشد نوعاً محتمل قوی است، با این همه وارد جنگ شدن. خب کسی که به این شکل و شیوه وارد این نبرد شده، اونجا معلوم نیست که بشود گفت که وقت قصاص جاریه. بالاخره جنگ است، گفت که دست قبل هم از کردیم در جنگ نقل و نبات توضیح نمی کنن. همین جنگ، طبیعت جنگ اینه. و کسی وقتی وارد این طبیعت شد، به لوازم و ملابسات چون این طبیعتی، اقتضاعات این طبیعت تن در باید بده. حالا کافر به خاطر دنیاش وارد جنگ شده، منافع و مسائل مادی و ملکی و دنیوی رو میخواد تحصیل کنه، فراشنگ بیاره. مؤمن به خاطر اخراش، به جهت مصالح متعالیه، منافع عالیه، منافع الهیه، منافع معنویه وارد جنگ شده، جانش رو به خدا فروخته است، معامل با خدا معامله کرده و آنچه به دست می آورد در این جهاد بسیار بسیار ارزشمندتر و فراتر از دستی است که احیانا در جنگ از دست می دهد. پس بنابراین اصولا وادی وادی دیگری است، موضوع موضوع دیگری است، حال و هوا حال و هوای دیگری است و اینجا جای طرح قواعد و قوانین و ادله مربوط به اونها، قواعد و قوانین مثل قصاص و زمان و ادله مربوط به اونها نیست و اصلا این ادله منصرف از چنین وضع و موضع و موقعیتی است. در مجموع نکات و جهات دیگری رو هم میتوان افزود، ولی خب محل بحث این مطلب و این قاعده اینجا نبود، ولی چون شؤون اختیارات ولی امر رو در نظام قضایی اسلام برمیشه مردیم، بعد جمله به شأن ولی هم در زمینه تخفیف جرائم یا تعلیق جرائم یا اصولا عفو جرم و احیانا اعلام عفو عمومی بحث کردیم، به این قاعده هم اشاره کردیم که در موقع باید در موقع مناسب باید به تفصیل به اون پرداخت و احیانا این زیلی که بعض المعاصرین زدند رو هم دیدیم خوب است که اینجا ذکر کرده باشیم و بحث ناتمام رها نشود. ادامه بحث انشاءالله بعد از دهه آخر سفر که از فردا اربعین از سید شاه سلمان علیه هست انشاءالله خواهیم داشت. به من مهی و کرمهی و توفیقهی و هدا و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.